سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر، حالا مرور می کنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. آفی زندانیان در تاجیکستان شروع شد. 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند. مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید. تقدیر زندانی گوانتانامو چی می شود؟
یکی از مردانی که مردمی زیاد در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم درباره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن کشیدن رموندنش در زمین بلو سبب سمبوش دادن.
در تاجیکستان اجرای قانون آفی محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندانهای ولایت ختان آزاد کردند. قانون آف هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پورا اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کسی دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارشی همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و از زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رادیو آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده به دست نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیسکی دوشنبه هم آغاز می‌شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیو آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزایشان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2 3 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریف‌زاده از سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد در عموم بیش از 16,000 نفر را در بر می‌گیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست آمریکا به درازترین جنگ خود در خارجه را پایان داد. ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری صفر گزارش می دهد.
ماهی انوری سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصول های بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
باندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه‌کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند.
از برکندن هیکل ولادیمیر لنین اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغازی به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشین صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتیک و اسلامی را به کندن هیکل دایهی خود عیبدار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که در باره آن حادثه ها چی می دانند.
3 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولت شوروی می رفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کاری دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود، این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا می رویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است.
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، رموندنش در زمین بالاش و بعد سیمبر زدن، هر کربار دیگه احمق کردن.
واقعا برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردن یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد اصلا من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای رو رقص و بازی تشکیل کردن این یک سیناریو بود. و
دست چپ پیش هم خیکردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی موندن، بسیار بازی بود، با هاشمت بود. بعد وای هم گرفتن من اسماعیل سمانون
وای افتاندار یک کروی نوشویسته کردن، برای همین این خیلی کردن لازم نبود. به فکر من
درستش چی بود؟
درستش گرفته یکون دیگر تو دیگر طرف برده موندن در کل ما روسیه حوزه همین خیلی کرد کل
همین حیکل لیلین بود در دوشنبه
اما ما معلومه در باره این ندارم.
دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده اش را مهمترین آثارخانه کینو مینامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
ستاره هالیوود توم هنگس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ‌های کیهانی آثارخانه نو سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبث آکادمی سینما، نهادی که جایزه اسکار را تقدیم می‌کند، تشکیل شده است. مؤسسه در دو بنای با مساحت عمومی 28000 متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس‌ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور موجیزانوک اوز، چنه شهروند کین، سری ترمیناتر و اولین نسخه دروید اردو دیدو از سلسله فیلم جنگ‌های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهای نیز هستند که با کارگردانها استیون سپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه گنجانیده شده است. با وجود این بایگری‌ها، هالیوود سال‌های زیاد آثارخانه خود را نداشت.
برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما می‌دانیم که فیلم‌آفری در تمام جهان هست و این فیلم‌های خوبند. ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است.
بنیاد آثارخانه سال 2012 شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 افتتاح می‌یافت. اما کشویش آن با سبب‌های گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عمومی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیت $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیت مشتریان باید نوبت کنند.
و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام‌الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت‌الله غازی 35 ساله ماه آگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین‌المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت‌الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت‌الله غازیف را به خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه‌های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب می‌کرده است. خود سید قیام‌الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنگ باز رو
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گزارش ها از شرق افغانستان حاکی است که چند نفر مسلح به ماشین های طالبان حمله کرده چند جنگی و ملکی را کشته بر جای گذاشتند. در یک حمله در شهری جلال‌آباد افرادی مسلح به سوی ماشینی طالبان آتش کشوده دو نفری آنها و دست کم یک ملکی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند. طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها ملکی بودند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که حملگران سوار ریکشا حرکت میکردند و بعد تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکزی ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سری راهی شد. در این حادثه به نقل شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست که آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسان دولت اسلامی است و این گروه دشمنی مقامداران نوی افغانستان به حساب می رود. 7 ورزشگر تایکواندوچی افغان بعد فرار از افغانستان زیر نظر طالبان در استرالیا مسکن گرفتند. در یک اظهارات مقامات تایکواندوی استرالیا روز 22 سپتامبر گفتند 7 ورزشکار زن تایکواندوچی راهی پرخطر اواکواسیا از افغانستان توسط پاکستان را پشت سر کرده در استرالیا پناه یافتند و حالا مرحله حتمی قرنطین را هم انجام دادند. گروه ورزشگران در شهر ملبورن جایگیر شده در همین جا تحصیل کار و مشق تایکواندو رو ادامه می دهند. با آنها ویزه های بشری داده شده است. مقامات تایکواندو استرالیا گفتند برای بیرون بردن ورزشگری هشتون که حالا در شهر کابل پایتخت افغانستان است کار می کنند. طبق اخبار رسیده روز 21 سپتامبر گروه اولین زندانیان عفو شده از محبس شهری یاوان به آزادی برآمد. منبع‌های رادیوی آزادی از مقامات انتظامی و حکومت ناحیه یاوان با تصدیق این خبر گفتند که شماری آزاد شده ها از این زندان 605 نفر را تشکیل می‌دهد. به قول شاهدان روز گذشته از محبس شهری باختر نیز تعدادی از زندانیان رها گردیدند. در خطلان 4 مؤسسه اصلاحی فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود که از همه این زندان‌ها مقدار معین محبوسان طبق قانون عفو آزاد می‌گردند. پارلمان قانون عفو را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عفو شده بیش از 10,000 نفرشان از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد شوند. پرزیدنت جو بایدن ضمن سخنرانی نخستینش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر قرار خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را درست نامید و گفت مأموریت او همکنون در فکر تقویت دیپلماتیا به خاطر مقابله با چالش‌های جهانی میباشد. بایدن از قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت
ما به درگیری‌های 20 ساله در افغانستان خاتمه داده با این دوره جنگ‌های بی آخر را انجام می‌دهیم و به عهد نوی دیپلماتیک پایدار وارد می‌شویم.
بایدن که برای خروج بی‌بندوبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد می‌باشد، ظاهراً در پاسخ به این تنقیدها گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا نباید برای هر یک مشکل در نقاط جهان استفاده شوند. بایدن گفت رسالت باید روشن و دسترس باشد و به قول بایدن جوابگویی منفعت‌های مردم ایالات متحده آمریکا و هم حد اکثر در همکاری با متفقان این کشور باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 سپتامبر یک جلسه مجازی بخشیده به مسئله مقابله با کووید 19 را گردانندگی میکند. انتظار میرود که رهبری ایالات متحده آمریکا در این جلسه درباره ارائه واکسینه های بیشتر به کشورهای دیگر جهان و هم یاری های ایلوگی خبر دهد. بایدن در سخنرانیش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با برنامه جهانی مبارزه با کووید 19 15 میلیارد دلار ایلوگی جدا میکند تا که به کشورهای دیگر 160 میلیون دونه واکسینه دیگر تقسیم شود. جلسه مجازی زیر رهبری بایدن در حال تشکیل می شود که در ایالات متحده آمریکا حالت‌های افزایش آلوده شوی با کووید 19 مشاهده می شود. رهبری چین سی جین پین در سخنرانیش در مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر وعده داد که این کشور دیگر در خارجه کارخانه های نمی سازد که با انگشت سنگ کار کنند. چین به خاطر ساختمان چنین کارخانه ها که خلاف با طلبات سازشنامه محیط زیستی پاریس می باشد مورد انتقاد بود. صحبت های ویدیویی جین پین از پیش ثبت شده بودند و جزئیات این برنامه ها فعلا معلوم نیست. رهبری چین تنها گفت که این کشور به دولت‌های در حال رشد برای استحصال انرژی سبز و اوری از کربن یاری میکند و ساختمان طرحهایی که بر اساس استفاده انگیش سنگ بنیاد شده اند دست میکشد. این پیام جین پین را فرستاده ایالات متحده آمریکا در مسائل اقلیم جان کری خوش پذیرفت و گفت چون این آغاز خوب باید در کنفرانس تغییرات اقلیم که سازمان ملل متحد ماه نوامبر در شهر گلاسگو برگزار میکند تکمیل میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه اولی محبوسان بر اساس قانون عفو روز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکزی ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، ولی شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به 1 سوریست که دوشنبه هم آغاز می‌شود. قانون درباره افروز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت قانون عفو 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهوری امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون عفو نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم میکنند. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های 1، 2، 3، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زور آوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفت. آن زمان ایده از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در بادکنده قرقیزستان سه شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لقلق روز 21 سپتامبر در مرافعه اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیر قانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می‌دارند. عیددار شونده دولتی روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که با آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنا به سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و 2 نفر دیگر برداشته شد. پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسره ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد، باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادند.
البته میکنیم مراجعت، آخر ناحقانه این یک سال نباشد، سال نباشد، این یک عمری ادویزاد، این ناحقانه خیلی خیستنم خیلی کردن. همه کلیم نرکوتیک ناحقانه این مادری پیش استفاده برده.
کامل جان ارونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافعه روز سه‌شنبه حضور داشت ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه سال در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
از درگذشت برهان الدین رهبانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح 21 سپتامبر در همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمای هایش گفتند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دیم. ناجیه ظاهر مدیر یگانه مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه هنگامی سخنرانیش در این همایش گفت:
برای شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی شرکت کند. در سفارت گفتند صلاح الدین ربانی را دعوت کرده بودند ولی دلیل حاضر نشدن وی را شرح ندادند. برهان الدین ربانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل کشت. نماینده گروه افراطی که حالا افغانستان را در دست دارد محمد علم ازدیار معاون رئیس سنت افغانستان گفت کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان باید تهدید و خطرهای طالبان را جدی بگیرند زیرا آنها با اشغال افغانستان آرام نمی‌ایستند.
اینا پدیده قابل اعتماد نیستند، اینا ابزار هستند برای تهدید منطقه، اینا ابزار هستند برای استعمار کشاندن منطقه و از جمله افغانستان، اینا ابزار هستند تا اینکه تهجر افراط‌گرایی را تروریسم به دنیا صادر کنند.
محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان از محمد علم ازدیار معاون سنت افغانستان خواست وکیلان پارلمان افغانستان با برگزاری جلسات در برابر حکومت اعلام کرده طالبان واکنش نشان دهند. برهان الدین ربانی سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. برهان الدین ربانی در تاجیکستان هم معروف است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهان الدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمد شای مسعود اردن درجه اول اسماعیل سامانی داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می‌کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده
تماس بگیرین و مشکلاتتان را با ما شریک.
لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سرت سه سال اخیر به حیث مجری برنامه‌های تفریحی و خبرخوانی رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه‌ها تهیه می‌کرد. خانم محمدی میگوید دو ماه پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان دو عضو طالبان در شهر چوریاکور او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین به او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمدی ماهانه اش در رادیو خیلی راضی بود ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد:
یک سلی زد نگفتم کلا مشکل داری چی میخوایی؟ سلی دوم آورد که سلی سوم آورد. میگفتم تو چی مشکل داری؟ چرا مرا لتوکوب میکنی؟ میگفت چوب باش میگفتم من میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاول مرا گرفتن تلفن بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم مستقیم امروی مرا میده فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه $30,000 سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمت هایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارت اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تام شما نمیتونید سال اخر استفاده کنین، چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه اجتماعی. ما فکر نکنم که رادیو ما دیگه فعال شه برای قسم پالیسی که ما داشته باشیم. وای که سرمایه‌ای که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی دو رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه می کرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمی تواند در این شبکه ها کار کند. میزودین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. در این باره انشاءالله پسانترا امارت اسلامی در این باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالت استراریسه با منکاتی که من اشاره کردم انشاءالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد با محدودیت های سخت رو روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشر موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل میکند. با عنوان محلی که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار میکردند، انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار میدهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان و فرستادن یک نامه به سازمان ملل متحد خواهان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان شده است. یک سخنگوی سازمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نامه طالبان را گرفت. خبرگزاری نوشت نامه روز 20 سپتامبر یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی فرستاده شده است. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ارائه می کنم. خبرگزاری رایترز هم خبر داد که طالبان در نامه سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر سهیل شاهین را به عنوان سفیر نو افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده اند. طبق گزارش امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان نامه را نوشته خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است. فرمان حق سخنگوی سازمان ملل متحد هم تصدیق کرده است که طالبان میگویند محمد غلام اسحاق زئی سفیر کنونی افغانستان این کشور را نمایندگی نمی‌کند و مأموریتش پایان یافته است. سخنگوی سازمان ملل متحد علاوه کرده است درخواست طالبان برای در اختیار گرفتن کرسی افغانستان و سخنرانی در مجمع عمومی با کمیته اعتبارنامه‌ها فرستاده شده است. این کمیته 9 عضو دارد که آمریکا و روسیه از جمله اعضای این کمیته هستند. خبرگزاری رایترز میگوید مشکل این است که این کمیته پیش از روز دوشنبه آینده آخرین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسه تشکیل کند. بنابراین احتمالی کمی وجود دارد که وزیر خارجه طالبان در این نهاد جهانی سخنرانی کند. این خبرگزاری افزوده است که اگر سازمان ملل متحد سفیر طالبان را بپذیرد، این میتواند قدم مهم در تلاش این گروه برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی باشد و این امر میتواند بعد از یافتن طالبان به منبعهای مالی کمک کند، زیرا اقتصاد افغانستان حالا با مشکلات زیاده روبرو است. طبق گزارش ها تا زمانی که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد برای درخواست طالبان تصمیم بگیرد، محمد غلام اسحاق زئی همچون سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد خواهد بود. قرار است روز دوشنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هنوز معلوم نیست که یگان کشور به این نامه طالبان اعتراض خواهد کرد یا نه. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی کابل را اشغال کرد. با وجود آن که این گروه بیش از یک ماه می شود پایتخت را در اختیار دارد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996-2001 را تنها 3 کشور، پاکستان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی به رسمیت شناخته بودند.
در بین یار و اخرب آسانه می
مسابقه انتخابی جام آسیا بین دسته های منتخب فوتبال زنانه روز 23 سپتامبر در شهر دوشنبه شروع می شود. روبرت لیواندوفسکی حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریا میونخن آلمان با جایزه بوتسه طلایی یا کفش طلایی سرفراز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در گروه های بی و سی از 23 تا 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. سبقت انتخابی جام آسیا در گروه بی روز پنجشنبه 23 سپتامبر با بازی تیم های مالدیو و ویتنام آغاز می یابد. روز جمعه 24 سپتامبر بازی در گروه سی بین دسته های منتخب سنگاپور و اندونزیا دایر می گردد. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه بی شامل است نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می دهد. مدینا فوزیلوه، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار خوب تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
در دایره سبقت انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در دوشنبه همگی 5 بازی در گروه های بی و سی برگزار می شود. همه ای بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابند. باید گفت که به قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 20 ژانویه تا 6 فوریه سال آینده در هندوستان دایر می گردد، غالبانی 8 گروه انتخابی راه پیدا می کنند. 3 دسته بهترین جام آسیا 2018 ژاپن، استرالیا و چین که به قهرمانی آسیا 2022 مستقیماً راه یافتند از بازی های انتخابی آزاد شدند. هندوستان نیز همچون میزبانی جام آسیا 2022 از شرکت در سبقت انتخابی آزاد گشته است. خبر دیگر، به حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریا میونخن آلمان روبرت لیواندوفسکی همچون بهترین گلزنی مسابقات قهرمانی اوروپا در موسم 2020-21 بوتسه طلایی یا کفش طلایی سپرده شد. لیواندوفسکی در موسم گذشته در بازی های بوندسلیگا در 29 بازی 41 گل زده است. ضمناً در تاریخ بوندسلیگا او پس از گرت میولر دومین بازیگری شد که صاحب این جایزه گردید. میولر سالهای 1970 و 1972 جایزه بوتسه طلایی را به دست آورده بود. من خیلی شادم، این شرفی بزرگ است. می خواهم به همدسته هایم، ستاد مربیان و به همه اعضای باشگاه باواریا منتداری بیان کنم. به دستگیری آنها من نمی توانم چنین جایزه ها را به دست آورم، گفت لیواندوفسکی. جایزه بوتسه طلایی از سال 1968 این جانب هر سال از جانب رسانه های ورزشی اوروپا تقدیم کرده می شود. در برابر گرت میولر، فوتبالبازان برجسته به مثل لیانیل میسی، کریستیانو رونالدو، فرانچسکا توتی، تری انری، رونالدو، مارکو وان باستن، خریستا ستویچکوف و ایسیبیو برنده این جایزه شدند. بازیگران سابق باواریا میونخن روی ماکای و لوکا تونی هم این جایزه را گرفتند. اما متناسبان با تیم های دپارتیو لا کورونیا اسپانیا و فیارنتینا ایتالیا.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما تیمور زلفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه‌های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هر هرچند 50 سال عمرش را در مسکوی روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشه نشینی در مغز که های خاموش رسیده است. برای شاد باشی به نزد استاد به بستان سرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های عائلوی بود و در تمام جهان به حرف های گوش می دادند، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در 30 سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکوی لند را زودتر ترک کنم، بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو می‌برد. می‌خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه‌ها، جانوران و پرنده‌ها و درختان و نزد بزها و چوپان‌ها برگردم. می‌خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم با زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی‌فهمید و او را بدرقه می‌کرد یا برعکس برایش انعام می‌داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر به وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با هاشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس میخواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود، ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتابهای نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да?
تقریباً 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش میکنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور ذوالفقاروف شاعر جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم، با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم، در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفران حضور داشتم که چهار مهزنی مسیح را نظارت میکردم، با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست، هرچند نه هر کس آن را احساس میکند. نه هر کس باره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
چتایتی مای ابرشنی к мировым олигархам.
А вот вы можете
мухтасари ин номаҳоро
коротко.
Могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصیرین است. یکم، در جهان نباید سرحدهای به همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروتها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان افسر 300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوتی دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت میتواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او بصیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون میشود. همه بایی ها به خیش های طلایی خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون میشوند. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته ای بسته شوند. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت میکند که برخی از به اقلان بعد از آغاز جنگ هسته‌ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا میکنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگن که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی. اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش از آن فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод,
многие ваши друзья и почитатели называют вас старым
дервишем.
Как вы думаете, в наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус Аскиман Васофи Дарвиш Хохастан. Харчан дар зиндаги واقعی وزمتهای دیگر است. از روی فیلم نامه های من 12 فیلم هنری نوار برداری شده است که 3-8 فیلم جهانی دانسته شدند. از روی اثرهای من قریب 30 سال اخیر تیاترها نمایش نامه ها را روی صحنه میمانند. بیش از 30 کتاب نشر کرده مؤلفی بیش از 150 سروده ها میباشند. با این وجود بخش این ماده مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه هم باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادارتر کمک کنم. قسمی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحاد دولت های مستقر را با خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
استاد،
в русской литературе вы совершили شما با استفاده از آمیزش سبک شرقی با ادبیات روسی با دستاوردهای نایل شدید. نمیخواید با سبک نثر واقعی گذرید.
так называемую реалистическую прозу.
Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот
در سین و سالی من که مزاری در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر در باره مسائل مرگ آن دنیا فکر می کنم، در باره دیدار با آنهایی که علاقه رهلت کردن.
پرابلماتیک سمرت، زگروبنو میرا،
حالا بر وقت تر است.
Ну, спасибо. Встречи с теми, потому что уже страна умерших.
تشکر. البته، ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتند از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیده که خود را عزیز می‌دانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی یا بیگانه انکار می‌کنند. البته این خنده‌آور است، زیرا آنها آثار شالاخوف و شکر قیمتوف را انکار می‌کنند. Сейчас در روسیه انقلاب دهشت‌آوری فرهنگی صورت می‌گیرد و در ممنوعگاهی فرهنگی روس شکارچیان غارتگر
زبانی می‌کنند. روسکای کلتوری царят браконьеры.
با نظرداشتی نویشتهها و ایجادات خود به نسل جوان تاجیکستانیان چی پند داده می توانید؟
нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах. Кишлаки.
من در هر دهه و در پیشانی هر جوان نویشتجاتی را ثبت میکردم که دهه یا کشلاق را الله و شهرهای بزرگ را شیطان ساختند. وقتی دهه می روی این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی مسئول شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردن، در دوزخ باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده مادر است. وقتی اخلاق و شیشه را با آن می پتایی، پاشیدن اخلاق بر روی مادری عاجزت است. الله یک تیل هم پول ندارد. همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی، می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایی ها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند، با الله هستند.
شیطانم، ابیدنیکی، سلاحم.
یه چیز پسمندریل وکروک،
بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد تفسیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتری شما به روسیه است؟
культуры. Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поянтар дар назди чашма чинари қомат афрухта аст, ки қариб 2000 сол аст. Чинара ин дарак муҳимтарин юзи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная
استاد در این قریبی ها هوادارانتان چه آثاری نوی شما را می توانند انتظار شوند؟
از ваших сочинений.
Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге она вышла.
به نظر که در سنگ پیتربورگ کتاب نوی من با نام سفرهای خواجه نصیرالدین در عصر 21 نشر شد. در آن اثرهای نوینی فلسفی و سیاسی، عاشقانه و لیریکی و حتی شهوانی من گرد آورده شده است. همه این اثرها در تاجیکستان در همین گوشه کوهی ایجاد شده است. در گذشته در تاجیکستان چند کتاب من نشر شده است. در آستانه زادروزم میخواستم کتاب نوام را نشر کنم، ولی متاسفانه شماره تلفن های سرمایه‌گذارانم خاموشند. شاید ثروتمندان عادت دارند که به زنگ های تلفنی کمبغلان ذوق پاسخ دادن را ندارند. امیدوارم با جشن زادروزم امام علی رحمان نیز مرا تبریک میگوید و با استفاده از فرصت برای شکایت خواهم کرد که در تاجیکستان کتاب هایم پس کوههای بلند در دوزخ ها پناه بردند. کتاب را صندوق گرامی داشت صدرالدین عینی آماده کرده است و امیدوارم دست کلام اشاره میکند و کتابم در تاجیکستان نیز نشر میشود.
تدا я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
در اینجا برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
Кабачке Каприфон, средь лазуревый гул, мы гуляем втроем, ты да я да любовь. Кабачке Каприфон, под цветущим кустом, мы гуляем всю ночь, ты да я да любовь. В кабачке Каприфон всего четыре стула и один стол. Первый стул для тебя, второй стул для меня.
سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر. حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. آفی زندانیان در تاجیکستان شروع شد. 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند. مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید. تقدیر زندان گوانتانامو چی می شود؟
یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم در باره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن هم کشیدن راموندنش در زمین بالا سبب سمجه دادن.
در تاجیکستان اجرای قانون آفی محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندان‌های ولایت خطان آزاد کردند. قانون آف هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پورا اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کس دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارشی همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون افروز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 65 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رادیو آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون اف آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده بعد از نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت خطلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئدسکی دوشنبه هم آغاز می‌شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنی، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری غصب نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزا شان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2 3 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد، در عموم بیش از 16,000 نفر را در بر می‌گیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست آمریکا به درازترین جنگ خود در خارج را پایان داد، ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگاه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
ماهی انور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران بر تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه‌های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عملهای تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامای کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
با اندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سختگیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه میکنند.
از برکندن هیکل ولادیمیر لنین اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغازی به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشین صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتیک و اسلامی را به کندن هیکل دایهی خود عیبدار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که در باره آن حادثه ها چی می دانند.
3 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولتی شوروی می رفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کاری دست نیروهای اسلامی بود، دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود، این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره‌های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا می‌رویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است.
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدنک غرم بودنش در زمین بلوش ده، بعد سیم بر زدن، هر کربوری دیگه احمق کردن.
واقعاً برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردن، یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد اصلا من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای رو رقص و بادی تشکیل کردن، این یک سیناریو بود. و
دست چپ پیش هم خیکردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی هم موندن، بسیار بازده بود، با آشامت بود. بعد وای هم گرفتن و من اسماعیل سمانون
وای افتاندار یک کروی نوشویسته کردن. برای همین
این خیلی کردن لازم نبود به فکر من.
درستش چی بود؟
درستش گرفته یکون دیگر طور دیگر طرف برده موندن در کل من روسیه حوزه همه خیلی کرد کل
همین حیکل لیلین بود در دوشنبه
یا نه؟ عموما معلومات درباره این ندارم.
دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده اش را مهمترین آثارخانه کینو می‌نامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
ستاره هالیوود توم هنکس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ‌های کیهانی آثارخانه نو سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبث آکادمی سینما، نهادی که جایزه اسکار را تقدیم می‌کند، تشکیل شده است. مؤسسه در دو بنای با مساحت عمومی 28 هزار متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس‌ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور معجزه‌ناک آز، چنه شهروند کین، سری ترمیناتر و اولین نسخه دروید اردو دیدو از سلسله فیلم جنگ‌های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهایی نیز هستند که با کارگردان‌ها استیون اسپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه غنجانیده شده است. با وجود این بایگری‌ها، هالیوود سال‌های زیاد آثارخانه خود را نداشت.
برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما می‌دانیم که فیلم‌آفری در تمام جهان هست و این فیلم‌های خوبند. ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است.
بنیاد آثارخانه سال 2012 هم شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 هم افتتاح می‌یافت. اما کشویش آن با سبب‌های گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عمومی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیت $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیت مشتریان باید نوبت کنند.
و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت الله غازی 35 ساله ماه آگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان با برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت الله غازی را به خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه‌های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب می‌کرده است. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
ندادن اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گزارش ها از شرق افغانستان حاکی است که چند نفری مسلح به ماشین های طالبان حمله کرده چند جنگی و ملکی رو کشته بر جای گذاشتند. در یک حمله در شهری جلال آباد افرادی مسلح به سوی ماشینی طالبان آتش کشوده دو نفری آنها و دست کم یک ملکی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند. طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها ملکی بودند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که حملگران سوار ریکش حرکت میکردند و بعدی تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکز ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سری راهی شد. در این حادثه به نقل شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست که آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسانی دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسانی دولت اسلامی است و این گروه دشمنی مقامداران نوی افغانستان به حساب می رود. 7 ورزشگر تایکواندوچی افغان بعد فرار از افغانستان زیر نظر طالبان در استرالیا مسکن گرفتند. در یک اظهارات مقامات تایکواندو استرالیا روز 22 سپتامبر گفتند 7 ورزشکار زن تایکواندوچی راهی پرخطر اواکواسیه از افغانستان توسط پاکستان را پشت سر کرده در استرالیا پناه یافتند و حالا مرحله حتمی قرنطینه را هم انجام دادند. گروه ورزشگران در شهر ملبورن جایگیر شده در همین جا تحصیل کار و مشق تایکواندو رو ادامه می دهند. با آنها ویزه های بشری داده شده است. مقامات تایکواندو استرالیا گفتند برای بیرون بردن ورزشگری هشتم که حالا در شهر کابل پایتخت افغانستان است کار می کنند. طبق اخبار رسیده روز 21 سپتامبر گروه اولین زندانیان عفو شده از محبس شهری یاوان به آزادی برآمد. منبع‌های رادیوی آزادی از مقامات انتظامی و حکومت ناحیه یاوان با تصدیق این خبر گفتند که شماری آزاد شده ها از این زندان 605 نفر را تشکیل می‌دهد. به قول شاهدان روز گذشته از محبس شهری باختر نیز تعداد از زندانیان رها گردیدند. در خطلان 4 مؤسسه اصلاحی فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود که از همه این زندان‌ها مقدار معینی محبوسان طبق قانون عفو آزاد می‌گردند. پارلمان قانون عفو را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عفو شده بیش از 10,000 نفرشان از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد شوند. پرزیدنت جو بایدن ضمن سخنرانی نخستینش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر قرار خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را درست نامید و گفت مأموریت او همکنون در فکر تقویت دیپلماتیا به خاطر مقابله با چالش‌های جهانی میباشد. بایدن از قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت
ما به درگیری‌های 20 ساله در افغانستان خاتمه داده با این دوره جنگ‌های بی آخر را انجام می‌دهیم و به عهد نوی دیپلماتی پایدار وارد می‌شویم.
بایدن که برای خروج بی‌بند دوباره نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد می‌باشد، ظاهراً در پاسخ به این تنقیدها گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا نباید برای هر یک مشکل در نقاط جهان استفاده شوند. بایدن گفت رسالت باید روشن و دسترس باشد و به قول بایدن جوابگویی منفعت‌های مردم ایالات متحده آمریکا و هم حداکثر در همکاری با متفقان این کشور باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 سپتامبر یک جلسه مجازی بخشیده به مسئله مقابله با کووید 19 را گردانندگی میکند. انتظار میرود که رهبری ایالات متحده آمریکا در این جلسه درباره ارائه واکسینه های بیشتر به کشورهای دیگر جهان و هم یاری های ایلوگی خبر دهد. بایدن در سخنرانیش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با برنامه جهانی مبارزه با کووید 19 15 میلیارد دلار ایلوگی جدا میکند تا که به کشورهای دیگر 160 میلیون دانه واکسن دیگر تقسیم شود. جلسه مجازی زیر رهبری بایدن در حال تشکیل می شود که در ایالات متحده آمریکا حالت افزایش آلوده شوی به کووید 19 مشاهده می شود. رهبری چین سی جین پین در سخنرانیش در مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر وعده داد که این کشور دیگر در خارجه کارخانه های نمی سازد که با انگشت سنگ کار کنند. چین به خاطر ساختمان چنین کارخانه ها که خلاف با طلبات سازشنامه محیط زیستی پاریج می باشد مورد انتقاد بود. صحبت های ویدیویی جین پین از پیش ثبت شده بودند و جزئیات این برنامه ها فعلا معلوم نیست.
رهبری چین تنها گفت که این کشور به دولت‌های در حال رشد برای استحصال انرژی سبز و اوری از کربن یاری میکند و ساختمان طرحهایی که بر اساس استفاده انگشت سنگ بنیاد شده اند دست میکشد. این پیام جین پین را فرستاده ایالات متحده آمریکا در مسائل اقلیم جان کری خوش پذیرفت و گفت چون این آغاز خوب باید در کنفرانس تغییرات اقلیم که سازمان ملل متحد ماه نوامبر در شهر گلاسگو برگزار میکند تکمیل میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکزی ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، ولی شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندانهای وزارت عدلیه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیست که دوشنبه هم آغاز می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت قانون عفو 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهوری امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون عفو نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم می‌کنند. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم، سیم، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفته بود. آن زمان ادعای از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در بادکنده قرغیزستان 3 شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لکلک روز 21 سپتامبر در مرافعه اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیرقانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می دارند. عیددار شوندی دولتی روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که به آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنابر سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و 2 نفر دیگر برداشته شد.
پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسره ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد، باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادند.
البته میکنیم مراجعت، آخر ناحقانه یک سال نباشد، سال نباشد، یک عمر اعتراضات این ناحقانه خیلی 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 کردن. من میکنم نارکوتیک ناحقی های مدری پیش استفاده برده.
کامل جان ارونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافع روز سه شنبه حضور داشت ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
از درگذشت برهان الدین رهبانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح 21 سپتامبر در همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمایی‌هایش گفتند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. ناجیه ظاهر مدیر یگانه مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه هنگامی سخنرانیش در این همایش گفت:
برای شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی، یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح‌الدین ربانی پسر برهان‌الدین ربانی شرکت کند. در